وزارت خارجه افغانستان موضوع کشته شدن 100 پناهجوی افغان در جنگ سوریه را با اداره های مربوط شریک ساخته. کمیته گزینش اعضای کمیسیون مستقل انتخابات میگوید از جمله 10 داوطلب 3 تن را برای کمیسیون انتخابات برمیگزیند و راهپیمایی های طرفداران حکومت ایران برای 4 روز در چندین شهر این کشور ادامه یافت. سلام و صبحتان بخیر. اینجا رادیو آزادی، ساعت هم 9 صبح وقت افغانستان شد. در بخش خبری این ساعت من جاوید نعیمی و میر احمد صافی همکار تکنیک ما به صورت زنده و مستقیم با مجموع از خبرها و گزارش‌ها و دو برنامه هفتوار ما هوای تازه و حقیقت چیست با شما خواهیم بود. تا دقایق بعد از تازه ترین های افغانستان و جهان جزئیات بیشتر برایتان خواهیم داد. پیش از همه سرویس خبری این ساعت. سرخطها شورای امنیت سازمان ملل متحد حمله انتحاری روز پنجشنبه در کابل را محکوم کرده است. تلاش برای رهایی 8 تن که در ولسوالی بالابلوک فرا با گروگان گرفته شدند ادامه دارد و در نتیجه یک تکان زلزله در ولایت کرمانشاه ایران حداقل 11 تن زخمی شدند. مشروع خبرها. شورای امنیت سازمان ملل متحد حمله انتحاری روز پنجشنبه در کابل را محکوم کرده است. سازمان ملل در اعلامیه‌ای که دیروز نشر شد این حمله را بی‌رحمانه و بزدلانه خوانده است. شورای امنیت با خانواده‌های قربانیان و همچنان حکومت افغانستان ابراز همدردی کرده. یک حمله انتحاری شام پنجشنبه بر گروه از سربازان و افسران پلیس در منطقه بنایی شهر کابل رخ داد که در نتیجه آن 13 پلیس کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. در این رویداد دو غیر نظامی هم زخم برداشتند. گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این رویداد را پذیرفته است. مقام های ولایت فرا میگویند تلاش برای رهایی 8 تن که در ولسوالی بالابلوک به گروگان گرفته شدند ادامه دارد. ملا سید محمد ولسوال بالابلوک به رادیو آزادی گفت این 8 تن تمامیشان غیر نظامی اند. در این حال محمد ناصر مهری سخنگوی والی فرا دیشب به رادیو آزادی گفت آنها برای رهایی گروگانان خوان همکاری بزرگان قومی شدند.
برای آزادی افرادی که ربوده شدند با بزرگان قومی و ولسوال بلابلوک صحبت‌های شده و هدایات لازم داده شده که تا بتانیم که در نخست موقعیت یابی کنیم که مردم بتانیم که این افراد را آزاد کنیم.
خبرنگار رادیو آزادی در محل میگوید چند روز پیش هم چند نفر از مسیر جاده بالابلوک و شهر فرا ربوده شدند و پس از آن به قتل رسیدند. ولسوال بالابلوک فرا برای مسئولیت بهترین را خواهان ایجاد پوسته های امنیتی بیشتر در آنجا شده است. مقام ها میگویند تا هنوز دروازه های مکاتب در ولسوالی درزاب جوزجان برای شاگردان بستند و بیش از 20,000 متعلم از آموزش دور ماندند. باز محمد داور سرپرست ولسوالی درزاب جوزجان شام دیروز بر رادیو آزادی گفت جنگجویان داعش تا هنوز در ولسوالی حضور دارند و مکاتب را بسته نگه داشتند.
مکاتب کلن بسته است. از طرف داعش مسئول اعلان شده تقریبا 20,000 شاگرد مکاتب بدون درس بدون تعلیم ماندن. راه‌های مواصلاتی ما بسته است.
پیش از این مقام های جوزجان خبر داده بودند که عملیات نظامی را 3 استقامت بر ضد جنگجویان گروه داعش در ولسوالی های درزاب و قوشتیپه آغاز می کنند. سرپرست ولسوالی درزاب که از شهر شبرغان مرکز جوزجان با رادیو آزادی صحبت می کرد همچنان گفت جنگجویان گروه داعش در منطقه از مردم به نام عشر و زکات پول می گیرند. اینجا رادیو آزادی است و این هم چند خبر از منطقه و جهان. در نتیجه یک تکان زلزله در ولایت کرمانشاه ایران حداقل 11 تن زخمی شدند. خبرگزاری نیمه دولتی اسنا گزارش داده که مرکز این زلزله شهر سرپل زهاب کرمانشاه در 520 کیلومتری غرب تهران پایتخت ایران بوده است. منابع صحی میگویند 2 تن از زخمی ها برای معالجه در شفاخانه بستری اند و سایرین رخصت شدند. مقیاس زلزله 5.1 درجه ریشتر خوانده شده است. پیش از این در نتیجه یک تکان نیرومند زلزله در ماه نوامبر که کرمانشاه را شدیداً لرزاند 600 تن جان دادند و 9000 تن دیگر زخم برداشتند. نیمه از قربانیان آسیب دیده های زلزله گذشته باشنده های سرپل زهاب بودند. جرمنی و ترکیه برای بهبود روابط تیره‌شان در نشست به اشتراک دیپلمات‌های ارشد دو کشور گام‌های برداشتند، اما دو جانب پذیرفتند که تا هنوز اختلاف روی مسائل قابل توجه در جایش باقی مانده است. سیگمار گابریل وزیر خارجه جرمنی دیروز در شهر گوسلار این کشور از همتای ترکیش مولود چاوش اغلو استقبال کرد. آقای گابریل پس از دیدار با وزیر خارجه ترکیه به خبرنگاران گفت:
Und wir sind auch sicherlich nicht in allen Fragen einer Meinung.
طبعا ما روی تمامی مسائل به توافق نرسیدیم، اما باور داریم که به خاطر میراث‌های تاریخی مون و تقاضای شهروندان دو کشور مسئولیت داریم تا راه را پیدا کنیم. ما نباید فراموش کنیم که هر دو کشور غلبه بر مشکلات روی روابطمان را به مسئولیت خود مبدل سازیم تا در آینده وجه مشترک پیدا کنیم که ما را نزدیک سازد. مولود چاوش اغلو وزیر خارجه ترکیه همکاری صادقانه میان دو کشور را مهم خوانده و تاکید کرده است که روی عضویت ترکیه به اتحادیه اروپا هنوز اختلافات وجود دارند. روابط میان جرمنی و ترکیه روی زندانی کردن شهروندان جرمنی و جرمنهای ترک تبار در ترکیه با خرابی به همراه شد. رئیس جمهور آمریکا میگوید امیدوار است که مذاکرات آینده میان پیونگ یانگ و سیول روی اشتراک کره شمالی در بازی‌های المپیک زمستانی سال 2018 باعث مذاکرات بیشتر شود و آمریکا را نیز در بر گیرد. دونالد ترامپ دیروز گفت انتظار دارد گفتگوهای 9 جنوری میان دو کوریا فراتر از بازی‌های المپیک رود و منجر به مذاکرات شود که بتواند برای مسئله جنجال برانگیز برنامه‌های سلاح هسته‌ای کره شمالی یک راه حل پیدا کند. رئیس جمهور آمریکا افزود اگر چنین اتفاق بیفتد کشورش در یک زمان مناسب در مذاکرات اشتراک خواهد کرد. رئیس کمیته المپیک کره شمالی اوایل دیروز گفت احتمال می‌رود بازیکنان این کشور در بازی‌های المپیک اشتراک کنند. بازی‌های المپیک زمستانی سال 2018 میلادی در ماه آینده در شهر پیونگچینگ کره جنوبی برگزار می‌شود. و حداقل 8 پناهجو زمان هلاک و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند که کشتی حامل آنها در سواحل لیبیا در بحیره مدیترانه غرق شد. اداره نجات پناهجویان مستقر در اسپانیا در توییترش نوشته که ده‌ها تن از پناهجویان دیگر در این رویداد شاید پیدا نشوند. محافظان ساحلی ایتالیا گفتند آنها صبح دیروز دریافته بودند که این کشتی سرنشین بیش از حد دارد، اما آنها و نیروهای بحری ایتالیا توانستند 84 تن را نجات دهند. در این حال یک اداره دیگر نجات پناهجویان میگوید امکان دارد در این حادثه 25 تن کشته شده باشند. بر اساس گزارش سازمان بین المللی مهاجرت در سال 2017 میلادی 3116 پناهجو که میخواستند از راه بحیره مدیترانه وارد کشورهای اروپایی شوند جان داده و یا ناپدید شدند، اما هزاران تن دیگر خود را به یونان و ایتالیا رساندند. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. ساعت 9:08 دقیقه به وقت کابل شد. در ادامه برنامه حاضر من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی میرحمت صافی با این گزارش ها و مطالب با شما خواهیم بود. وزارت خارجه افغانستان موضوع کشته شدن صدها پناهجوی افغان در جنگ سوریه را با اداره های مربوط شریک ساخته است.
ما این مورد با UNHCR، با جمهوری اسلامی ایران، با نهادهای زیرف شریک ساختیم.
کمیته گزینش اعضای کمیسیون مستقل انتخابات میگوید از جمله ده ها داوطلب 3 تن را برای کمیسیون انتخابات برمیگزیند.
کمیته گزینش کوشش خواهد کرد بعد از مراحل بررسی 3 تن از کاندیدان را که دارای عالی‌ترین و مناسب‌ترین معیارها باشد به مقام محترم ریاست جمهوری معرفی خواهند نمود.
سازمان ملل متحد میگوید فشارها بالای مهاجران خلاف کنوانسیون‌های بین‌المللی است. پلیس ایراد خبر داده که در جریان امسال بیش از 330 تن را در پیوند به قاچاق و فروش مواد مخدر بازداشت کرده.
در طول سال 336 نفر از جمله 4 نفر تبعه ایرانی 7 نفر خانم در طی 296 عملیات دستگیر شدن.
راهپیمایی های طرفداران حکومت ایران برای چهارمین روز در چندین شهر این کشور ادامه یافت. در ادامه همین برنامه شما را از رسانه های جهان را در مورد قطع کمک های آمریکا برای پاکستان مرور خواهیم کرد. پیام یک دست فروش برای جوانان.
گفتنی و برای جوان همی است که وطن خود را ترک نکنند. غریبی همین جاست. اگر خودشان دست به کار شود همیشه وقت میتونند پول پیدا کنند.
در نیمه دوم برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید. وزارت خارجه افغانستان میگوید موضوع کشته شدن صدها پناهجوی افغان در جنگ سوریه را با اداره‌های مربوط شریک ساخته است. این وزارت تاکید می‌ورزد که نباید از مجبوریت افغان‌ها استفاده نامناسب شود. گزارش‌های دیروز نشر شد که گویا شمار تلفات پناهجویان افغان که از سوی ایران به جنگ سوریه اعزام می‌شوند به مرز 2000 تن رسیده. این افغان‌ها در سوریه به نفع رژیم رئیس جمهور بشار اسد می‌جنگند. مقیم نائب با جزئیات بیشتر در این مورد.
گزارش‌های تازه به نشر رسیده آکی از آنند که شمار تلفات افغانان در جنگ سوریه به 2000 تن افزایش یافته است. گفته می شود این افغان ها از سوی ایران در چوکات لوای فاطمیون به سوریه اعزام گردیده و در آنجا می جنگند. یک مقام و عضو داوطلب لوای فاطمیون این مطلب را در صحبت با رسانه های ایرانی بیان کرده است. زهیر مجاهد مسئول بخش فرهنگی لوای تشکیل یافته از مهاجرین افغان و شیعیان پاکستانی به نام لشکر فاطمیون می گوید آنها از 5 سال به این سو در جنگ سوریه سهم دارند. آقای مجاهد دیروز در مصاحبه با روزنامه شرق مربوط به اصلاح طلبان گفت تا کنون در راه دین بیش از 2000 شهید و 8000 زخمی داده ایم. اما معاون سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان میگوید آنها از گزارش‌ها درباره کشته شدن افغان‌های مهاجر در جنگ سوریه باخبرند، ولی او میگوید که وزارت امور خارجه تا هنوز شمار دقیق آنها را در دست ندارد. صبغت الله احمدی شام دیروز به رادیو آزادی گفت آنها این موضوع را با حکومت ایران و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران شریک کرده‌اند.
ما این مورد با UNHCR، با جمهوری اسلامی ایران، با نهادهای زیرفت شریک ساختیم و این قطعا از محرومیت و یا از مجبوریت هایی که مهاجرین داره نباید سوء استفاده شود. این موارد شریک ساخته شده و ما امیدوار هستیم که به این مورد اقدام به موقع و خوب صورت بگیره.
همزمان با این اولیسی جرگه افغانستان میگوید در صورت که افغانهای مهاجر در ایران تا هنوز به جنگ سوریه فرستاده میشوند و کشتار آنها در آنجا دوام مییابد، آنها پس از رخصتی های زمستانی موضوع را در آجندای یک نشست عمومی خود بررسی میکنند. عبدالقادر زازعی وطن دوست منشی ولیسی جرگه گفت
اگر چنین مسائل تا بعد از رخصتی هم دوام کند به کمیسیون روابط بین المللی وظیفه داده می شود که این موضوع را دنبال کند و در صورتی که بیشتر ادامه یابد موضوع در آجندای یک نشست عمومی شورا پس از رخصتی زمستانی شامل ساخته می شود.
نمایندگان ولیسی جرگه در یک سال 1.5 ماه در زمستان و 1.5 ماه در تابستان به تعطیلات می روند. ایران تا کنون هر گونه اعزام نظامیان مسلکی را به جنگ سوریه رسما رد کرده است، اما می گوید تنها مشاورین نظامی را به سوریه فرستاده و لواهای را تنظیم کرده که از افغانهای مهاجر و شیعیان پاکستانی داوطلب تشکیل یافتند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
ساعت 9:14 دقیقه به وقت افغانستان شد و اینجا رادیو آزادی است. کمیته گزینش اعضای کمیسیون مستقل انتخابات میگوید از جمله 10 داوطلب 3 تن را برای کمیسیون انتخابات برمیگزیند. جاوید رشیدی رئیس کمیته گزینش این را دیروز در یک نشست خبری در کابل گفت. از سوی هم شمار از نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند کمیته گزینش باید فعالیت‌هایش را با مردم و نهادهای ناظر انتخاباتی شریک سازد. نورالله شایان از کابل گزارش می‌دهد.
کمیته گزینش اعضای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید به هدف برگزیدن یک عضو این کمیسیون پروسه ارزیابی اسناد، تجربه کاری و استعداد داوطلبان به پایان رسیده و تا آخر هفته روان 3 تن را انتخاب و برای رئیس جمهور معرفی خواهند کرد. جاوید رشیدی رئیس این کمیته روز شنبه در یک نشست خبری چنین گفت:
در مجموع به تعداد 88 نفر از کاندیدان واجد شرایط برای عضو کمبود کمیسیون مستقل انتخابات فرم درخواستی دریافت کرده بودند که از آن جمله 57 فرم بعد از خانه‌پوری دوباره تسلیم داده شد. کمیته گزینش کوشش خواهد کرد بعد از مراحل بررسی 3 تن از کاندیدان را که دارای عالی‌ترین و مناسب‌ترین معیارها باشد به مقام محترم ریاست جمهوری معرفی خواهند نمود.
و گفته آقای رشیدی رئیس جمهور از میان این 3 تن یکی را من حیث عضو جدید کمیسیون مستقل انتخابات معرفی خواهد کرد. تشکیل هیئت رهبری کمیسیون مستقل انتخابات به شمول رئیس آن 7 نفرند. حدود 2 ماه پیش نجیب الله احمدزی بر اساس فرمان رئیس جمهور غنی از سمتش به حیث رئیس کمیسیون مستقل انتخابات برکنار شد. از سوی هم کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تلاش کمیته گزینش جهت برگزیدن یک عضو این کمیسیون را می ستاید. گلاجان عبدالبدی صیاد کمیشنر و سخنگوی این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که این کمیته هر چه زودتر 3 تن را به رئیس جمهور معرفی کند. با معرفی این عضو جدید کمیسیون کارهای مهم ما از جمله انتخابات هیئت اداری کمیسیون، پروسه استخدام و همچنان کارهای کمیسیون که بتی شده همه به شکل خوب به پیش خواهد رفت. در این حال یوسف رشید رئیس اجرایوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان می گوید که کمیته گزینش در خصوص برگزیدن یک عضو جدید کمیسیون مستقل انتخابات باید جریان ارزیابی و کارش را به مردم و نهادهای ناظر انتخاباتی شریک کند.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید فشارهای مستقیم و غیر مستقیم بالای مهاجران خلاف کنوینسیون‌های بین المللی است. نادر فرهاد سخنگوی این کمیشنری در کابل در صحبت با رادیو آزادی از پاکستان خواست تا روی فیصله اخیرش در مورد مهاجران افغان غور کند. بر اساس گزارش‌ها پاکستان به تازگی به صدها هزار مهاجر افغان در آن کشور گفته که در مدت یک ماه پاکستان را ترک کنند. جاوید حسنزاده از کابل گزارش می‌دهد.
پس از اعلام پاکستان مبنی بر بیرون شدن مهاجرین افغان از آن کشور، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که مهاجرین افغان باید به شکل تدریجی و با عزت به کشورشان برگردند. نادر فرهاد سخنگوی کمیشنری روزشان به رادیو آزادی گفت که فیصله اخیر پاکستان در قبول مهاجرین افغان برخلاف تعهدات قبلی می باشد. با گفته آقای فرهاد، کشورهایی که خود را متحد به کنوانسیون های بین المللی می دانند باید بالای مهاجرینی که به علت مجبوریت ها مناطقشان را ترک کردند فشار وارد نکنند.
نحو فشارهای مستقیم و غیر مستقیم به هر شکلی که هست در هر آن گوشه و کناری از دنیا باعث صدمه برای پناهندگانی نشه که خود نهایت آسیب پذیر هستند. ملت هایی که خود ملحق به کنوانسیون های بین المللی ساخته در رعایت از او جدوجهد داشته باشند، تلاش بکنند تا اینکه راه‌های مناسب پایدار باشد.
کمیشنری سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در حال این اظهارات را مطرح می‌کند که بر اساس گزارش‌ها پاکستان به تازگی برای صدها هزار افغان‌های راجستر شده در آن کشور یک ماه وقت داده است تا به افغانستان برگردند. پیش از این وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان گفته بود که پاکستان مدت اقامت افغان‌های مهاجر مقیم آن کشور را تا آخر سال 2018 میلادی تمدید کرده است. اما کابینه پاکستان هفته گذشته این موضوع را تایید نکرد. سید حسین عالمی بلخی وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان روزشان به رادیو آزادی گفت که گفتگوها روی این موضوع با مقامات پاکستانی جریان دارد، اما وی در مورد جزئیات ارائه نکرد. بر اساس ارقام رسمی در حال حاضر بیش از 1 میلیون افغان‌های دارای اسناد قانونی در پاکستان شب و روزشان را سپری میکنند. در عکس العمل با فیصله اخیر پاکستان، شماری از افغان‌های مهاجر مقیم آن کشور در صحبت با رسانه‌ها انتقاد کردند که آن کشور به خاطر دونالد ترامپ افغان‌ها را تحت فشار قرار می‌دهند. آمریکا به خاطر عدم همکاری پاکستان در برابر تروریسم، کمک‌های نظامی‌اش را به حالت تعلیق درآورده است. در این حال شماری از اعضای کمیسیون امور مهاجرین ولسی چرکن می‌گویند که پاکستان همواره از مهاجرین افغان استفاده سیاسی کرده است، اما این بار باید مشکل به صورت اساسی حل گردد. یوسف صابر یک عضو این کمیسیون میگوید:
به پاکستان حکومت سره پدې کې په لوړ سره
در این مورد نیاز است تا با پاکستان به سطح بلند صحبت شود، به سطح وزارت ها نه، بلکه باید رهبری دو کشور راه حل اساسی را برای این مسئله جستجو کنند.
با گفته آقای صابر، پاکستان باید مجبوریت افغانها را درک کند، زیرا با گفته وی اگر صدها هزار افغان به یک بارگی از آن کشور به افغانستان عودت کنند، حکومت به یک بحران دیگر روبرو خواهد شد.
هشدار پاکستان برای پناهجویان افغان و واکنش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان. بعد آن بالا اعلان قطع و تعلیق کمک‌ها سوی آمریکا برای پاکستان، این اقدام اعلان شد. حالا برای پناهجویان افغان یک ماه وقت داده شده تا پاکستان را ترک کنند. در هفته‌ای که گذشت آمریکا گفت کمک 1 میلیارد دلاری را برای پاکستان به حالت تعلیق در می‌آورد، زیرا آن کشور در مبارزه با تروریسم همکاری لازم نکرده است. این اعلان توجه اکثر رسانه‌ها را در افغانستان و جهان به خود جلب کرده. سید سمیع عباس در این مورد شمار از روزنامه‌ها و نشریه‌های غربی را مرور کرده است.
یک تعداد از روزنامه‌های غربی در شماره‌های اخیر خود موضوع متوقف ساختن کمک‌های نظامی آمریکا با پاکستان توسط اداره رئیس جمهور ترامپ و تأثیر آن بر روابط دو کشور و منطقه را مورد بحث قرار دادند. روزنامه لس آنجلس تایمز مطلبی را به نشر رسانده است تحت عنوان آیا ترامپ می تواند بدون پاکستان جنگ در افغانستان را به پیش ببرد؟ روزنامه به تصمیم رئیس جمهور ترامپ در مورد افزایش سربازان آمریکایی در افغانستان و همچنان استراتژی نو آمریکا اشاره کرده و می نویسد که افغانستان کشور مهاد به خشکی است و ناتو و آمریکا برای اکمال سربازان خود در این کشور دو راه دارند. یکی راه پاکستان که قبلا هم قوای ناتو و آمریکا در افغانستان از طریق آن اکمال می‌شدند و راه دیگر آسیای میانه که کار گرفتن از آن چند برابر مصرف دارد و با روسیه هم باید تفاهم صورت بگیرد. لس آنجلس تایمز سخنان شمیلا چودری رئیس شعبه پاکستان در شورای امنیت ملی رئیس جمهور سابق آمریکا باراک اوباما را اقتباس آورده است که میگوید اگر رئیس جمهور ترامپ می‌خواهد تعداد عساکر کشورش را در افغانستان بیشتر بسازد، او گمان نمی کند که رئیس جمهوری آمریکا در جر و بحث با پاکستان داخل شود. لس آنجلس تایمز به نقل از یک تعداد تحلیلگران نوشته است که می گویند با وجود سردی اخیر در روابط پاکستان و آمریکا، پاکستان باید متوقف شدن کمک های آمریکا به این کشور را به حیث یک تاکتیک ببیند، نه آغاز ختم روابط با آمریکا. روزنامه از قول یک مقام وزارت خارجه آمریکا که نامش ذکر نشده نوشته است که میگوید آنها امیدوارند که پاکستان این اقدام را یک فرصت برای جلوگیری از بدتر نشدن بیشتر روابط بین دو کشور ببیند و برای برداشتن گام‌های باثبات‌تر با آمریکا متحد شود. روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود در رابطه با اقدامات نو آمریکا به موقف یک سیاستمدار اپوزیسیون پاکستان عمران خان اشاره می‌کند که از یک مدت زمان به این سو بر سیاست آمریکا در منطقه انتقاد می‌کند. عمران خان از حکومت پاکستان خواسته است که تمام روابط دیپلماتیک خود را با آمریکا قطع کند و همچنان تمام راه‌های هوایی و زمینی را برای اکمالات ناتو ببندد. به نوشته نیویورک تایمز، عمران خان در رابطه با سیاست خارجی و دفاعی پاکستان همیشه موقف را اختیار کرده است که با موقف اردوی این کشور نزدیک می باشد. نشریه اکونومیک تایمز در شماره اخیر خود به بیانات یک مقام آمریکا استناد کرده است که می گوید آمریکا پلان ارتباطات خود را با قوایش در افغانستان به خطر روبرو می سازد. ولی آنها بر این موضوع غور می کنند که با این مشکل چگونه برخورد کنند. قبلا در سالهای 2011 و 2012 هم وقتهای آمدند که پاکستان راه‌های ارتباط زمینی را برای آمریکا بسته بود. نشریه از قول این مقام آمریکایی می‌نویسد که گفته است در این جای شک نیست که افغانستان به خشک‌مهات است، ولی آمریکا راه‌های مختلف دسترسی به قوای خود در آنجا را دارد که بر آن غور می‌کند. مقامات آمریکایی اظهار امید کردند که کار خود را با پاکستان ادامه بدهند و همکاری پاکستان هم در ساحه اکمالات ادامه پیدا کند. به نوشته اکونومیک تایمز، این مقام آمریکایی میگوید راه‌های دیگر اکمالات به افغانستان آسان نیستند، ولی ناممکن هم نیستند.
ساعت 9:24 دقیقه به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. پلیس هرات میگوید در جریان امسال بیش از 300 330 تن را در پیوند به قاچاق فروش مواد مخدر در این ولایت بازداشت کردند. آمر امنیت قماندانی امنیه هرات به خبرنگاران گفت 48 تن از قاچاقبران آمده مواد مخدر در میان بازداشت شده ها شاملند. این اظهارات در حال صورت می گیرد که به تازگی پلیس هرات 130 کیلوگرم ایروین را از داخل یک موتر باربری کشف کرده است. شاپور صابر با جزئیات بیشتر در این مورد از هرات.
پلیس هرات از انتقال 130 کیلوگرم مواد مخدر نوع هیروین به ایران جلوگیری کرده است. امین الله امین، آمر امنیت قماندانی امنیه هرات، به خبرنگاران گفت این مقدار مواد مخدر در داخل یک اراده موتر نوع تلر جاسازی شده و قاچاقبران قصد داشتند تا آن را به ایران انتقال دهند. آقای امین گفت نیروهای امنیتی دریور این موتر را نیز بازداشت کردند.
تای یک عملیات موتر و همراه دریورشان و همراه مقدار 130 کیلوگرم هروئین از داخل سنگا که به طور ماهرانه جاسازی شده بود به دست آمد.
مقامات پلیس در هرات میگویند در جریان سال جاری خورشیدی صدها تن به شمول 4 تبعی ایرانی را به تام فروش و قاچاق مواد مخدر در این ولایت بازداشت نمودند. حمیدالله نصرت‌زاده، مدیر مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنیه ولایت هرات، ادعا می‌کند که 48 تن از این افراد قاچاقبران بزرگ مواد مخدر هستند. او تاکید دارد که پلیس مبارزه با مواد مخدر در کنار کشف و ضبط 810 کیلوگرم مواد مخدر، ده‌ها هزار لیتر مواد کیمیاوی را که در ساخت هیروئین از آن استفاده می‌شود نیز کشف و ضبط کرده است.
در پیوند به این قضایا در طول سال 336 نفر از جمله 4 نفر تبعی ایرانی، 7 نفر خانم در طی 296 عملیات از نواحی مختلف شهر و ولسوالی های ولایت هرات از سوی کارمندان مدیریت پلیس مبارزه علیه مواد مخدر دستگیر شدند.
هرات با داشتن سرحد مشترک با ایران مکان خوبی برای قاچاقبران مواد مخدر پنداشته می شود. سید اشرف سادات، یکی از مسئولین شبکه نادهای مدنی در غرب افغانستان، می گوید قاچاقبران مواد مخدر ولایت هرات را به دهلیز قاچاق مواد مخدر مبدل کردند.
هرات در مسیر ترانزیت قاچاق مواد مخدر قرار داره و هم مرز بودن از این با کشورهای ترکمنستان و ایران باعث شده که ما توجه بیشتر مافیار در این حوزه داشته باشیم.
این در حالی است که سلامت عظیمی، وزیر مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان، در سفری که دو روز قبل به ولایت هرات داشت ادعا کرد که کشورهای همسایه در تلاش گسترش مواد مخدر در افغانستان هستند و افغانستان قربانی این مزل شده است. بانکی وزیر مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان از کشور خاصی نام نبرد، اما این اتهامات همواره به ایران نسبت داده می شود.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنونده عزیز، حالا هم گزارش در مورد راهپیمایی های طرفداران حکومت ایران برای چهارمین روز که در چندین شهر آن کشور دیروز ادامه یافت. تظاهر کنندگان از رهبری روحانیون ایرانی بر کشورشان حمایت کردند. همزمان با این دیروز حداقل در 9 شهر ایران به شمول تهران اعتراض های ضد حکومتی گسترده ادامه یافت. مقیم نائب فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد پیشکش میکند.
تلویزیون دولتی ایران تصاویر مظاهرات را نشان می‌دهد که از سوی طرفداران حکومت در چندین شهر به شمول حمول، سمنان و شادگان فرا خوانده شده بودند. مظاهره کنندگان طرفدار حکومت با خود بیرق‌های ایران را حمل می‌کردند و شعارهای مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و مرگ بر بریتانیا را سر می‌دادند. اما مظاهرات مردم ایران که در اعتراض به بلند رفتن نرخ‌ها آغاز شده بود، امروز یک شنبه وارد دومین روز خود شد. گزارش‌ها آکی از آنند که تاکنون در این مظاهرات 22 نفر کشته و بیش از 1700 تن بازداشت شدند. این مظاهرات در حدود یک دهه گذشته در ایران بزرگترین مظاهرات بر ضد حکومت به شمار می‌رود. در این میان مجلس ایران قرار است امروز یک شنبه در یک نشست خاص روی دلایل این اعتراضات بحث و گفتگو کند. نشست امروز مجلس به فراخوانی نمایندگان اصلاح طلب برگزار می شود. همزمان با این خبرگزاری ایسنا گزارش داد که وزیر امور داخله، رئیس اداره استخبارات و مسئولان شورای امنیت ایران در عقب دروازه های بستر روی این موضوع جلسه دارند. از طرف دیگر گزارش می شود که شب گذشته نارامی ها در تهران هم دوام داشت. تصاویر به نشر رسیده در رسانه های اجتماعی ایران نشان می دهند که با وجود حضور گسترده پلیس در شهر، گرد همایی های بزرگ نیز برگزار شده بودند. ضمناً صدها مظاهره کننده به حمایت از اعتراض کنندگان در ایران در شهرهای برلین پایتخت و هامبورگ جرمنی گرد هم آمده بودند. جواد دبیران یک عضو شورای ملی مقاومت در ایران دیروز در برلین به خبرگزاری رویترز گفت
اعتراضات ضد حکومتی در ایران پایان دیکتاتوری مذهبی در این کشور را می خواهند. این حق آنهاست و ما در اینجا به خاطر گرد هم آمده ایم که این حقشان باید به رسمیت شناخته شود. از حکومت جرمنی می خواهیم که این حق مشروع مردم ایران را به رسمیت بشناسد و می خواهیم که در آزادی بدون قید و شرط آنان اقدام کند که در ایران دستگیر شده اند. سلسله از کشتارهای دست جمعی در کوچه های ایران باید تقبیه شود.
از سوی هم حکومت ایران ادعا می کند که اعتراضات اخیر در شهرهای این کشور از سوی خارجی ها تنظیم و تحریک شده اند. اما یک گروه متشکل از 16 شخصیت برجسته اصلاح طلب در داخل ایران در یک اعلامیه این ادعا را رد کرده است.
سرخط خبرها. شورای امنیت سازمان ملل متحد حمله تروریستی روز پنجشنبه در کابل را محکوم کرده است. سازمان ملل در اعلامیه‌ای که دیروز نشر شد این حمله را بی‌رحمانه و بزدلانه خوانده است. مقام‌های ولایت فرا می‌گویند تلاش برای رهایی 8 تن که در ولسوالی بالا بلوک به گروگان گرفته شدند ادامه دارد. مقام های ولایت جوزجان گفتند تا هنوز دروازه های مکاتب در ولسوالی درزا برای شاگردان بستند و بیش از 20,000 متعلم از آموزش دور ماندند. در نتیجه یک تکان زلزله در ولایت کرمانشاه ایران حداقل 11 تن زخمی شدند. خبرگزاری نیمه دولتی اسنا گزارش داده که مرکز این زلزله شهر سرپلزهاب کرمانشاه در 520 کیلومتری غرب تهران پایتخت ایران بوده است. جرمنی و ترکیه برای بهبود روابطشان در نشست به اشتراک وزیران خارجه دو کشور گام‌های برداشتند. حداقل 8 پناهجو زمان هلاک و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند که کشتی عامل آنها در سواحل لیبیا در بحیره مدیترانه غرق شد. و رئیس جمهور آمریکا میگوید امیدوار است که مذاکرات آینده میان پیونگ یانگ و سیول روی اشتراک کره شمالی در بازی‌های المپیک زمستانی سال 2018 در کره جنوبی باعث مذاکرات بیشتر شود و آمریکا را نیز در بر گیرد. و جزئیات این خبرها و سایر تحولات اطلاعات روز در صفحه اینترنتی mazadiradio.com، همچنان ما را در فیسبوک و توییتر دنبال کنید تا از تازه‌ترین های روز آگاه شوید. حالا رنگ های زندگی.
رنگ های زندگی.
اسم همایون است، از ولایت قندوز هستم، در ولایت کابل مشغول یک کار است. کار ما برگر است، برگر فلافل. 390 است برگر. برگر خالص است، خالص فلافل است و برگر امرای فلافل. این اصلی از عربستان است، بعدن ایران اینا چیز کردن، جور کردن بعدن در افغانستان چیز شده، رواج شده.
روز چند نونه برگر سودا میکنی؟
روزانه مثلا 100 تا یا 100 تا سودا میکنم.
چطور از باز خریدارایتان مردم کدام نوش زیاد خوش میکنن؟
مردم بسیاری در ناشتا خوش میکنن، چون که همراه ناشتا بسیار خوب است، خوبش هم مقبول تر میاد.
موادش باز از کجا باز میاری؟
موادش خود ما میسازیم.
در خانه میسازی؟
بله.
چند نفر همراهت کمک میکنه در این کار؟
همراه از این کار دو نفر هستیم، همراه ماشین میکشه میشه. بعدن باز مرچ، تخم، نخود از ماشین میکشه، مار دمراش گد میکنیم، صبح که میسازه میشه بر سواسو یخچال میمونیم سر.
یک برگر چند تمام میشه و چند مفروشی باز؟
یک برگر به ما سرپا تمام میشه 40 میفروشیم، بازی کسا از 50 میتر.
اینجا که میبینیم در کراچیگک در گوشه سرک است سیباس کس هزارت نمیده که برو استاد نکو دیگه؟
باز وقتا مربوط حوزه نو میشه آمار جنایی میه باز وقتا آزار میده مثلا برو گوشه استاد که باز وقتا خط سیر که باشه همچنان آزار میده گفتنی من برای جوان ها امی هسته که وطن خدا ترک نکنن غریبی امینجا هست اگر خودشان دست بکار شوه همیشه وقت میتوند پل پیدا کنن نروند در ملک مردم به درد نمیخورد.
بسیار زیاد تشکر.
سلامت جانتون بخیر.
سپاسگزار هستم از همراهی هر یک شما هم در بخش خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم. حالا هم نوبت نشر برنامه های هفتوار ماست. نخست هوای تازه و سپس حقیقت چیست؟
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل. جوانان عزیز سلام، امید که جور و سلامت باشید.
شب مهتاب ستاره می شمارم.
مشکلات بسیار زیاد بود، ما که موسیقی را آغاز کردم
بر ما بسیار زیاد جالب بود، چرا که بچه از بسیار خطرکی بسیار علاقه داشت با آواز خوانی و این برادرم شریف سایل بسیار خوش داشت.
خالی ساز نمیشدیم بر ما اولاد از یا بچه خاله که بلیار از احماگی همراه ما بودن.
در برنامه کنونی قسمی که شنیدید یک آوازخانه جوان را دعوت کردیم. با اتکا به استعداد ذاتی و علاقه خود بدون در نظر داشته دیدگاه اعضای خانواده در بخش موسیقی جایگاه خود را دریافته است. قبل از اینکه این هنرمند را به شما به معرفی بگیریم، بیایید چند کلمه در مورد زندگی این هنرمند جوان از زبان آوازخانه مشهور کشور شریف ساحل که سابقه پدرخواندگی و استادی وی را دارد بشنویم.
دمو جریان جنگای آغاز جنگ شروع شد، یک حالت آمد که هیچ کس این فامیلا دیگه پیدا کرده نتونست. این را تصادفا ما در خیرخانه جای بودیم، جنگ قسم آمد که ما همین جنگ بیرو بر آمده بودیم. یه خودم تفریت هم که رسته که پدر اشتایت کرد، ما همراه خاله اینا مشترک زندگی میکردیم و دمو جریان جنگا کس طرف شمالی گریخت و کس طرف مزار گریخت. بالاخره وقت تلفنامتر نبود که ارتباط باشه مثل که حال امکانات است. بالاخره مادر بالاخره صدایش از ایران برآمد، ما از یک طرف دیگه صدای ما برآمد. حال پس کلگی هم رو یک جا شدن خواه اونمو احساس قدری اونمو احساس مادری فامیل کل حال احساس نمیشدیم برای ما اولاد است یا بچه خاله تفلیت از احماگی همراه ما بوده، همیشه قسمه کردیم از این فقطی پد نکردیم. مادر خودم بسیار خوب ارتباط داره، مادر برادر خودم شده کلگی اون وقتا میفهمید که مثلا این مادر من زادرم دیگه مثلا پدرم شهید شده، ولی
حمید ساحل در سال 1372 در شهر کابل به دنیا آمده و در یک خانواده هنر پرور بزرگ شده است. این جوان در نبود پدر و مادر با کمک پسر خاله و دختر خاله توانست که درسای خود را به اتمام رساند و در کنار دروس هنر موسیقی را نیز آموخت. ساجده خاله حمید ساحل می گوید حمید زمانی که طفل بود زیاد علاقه به آلات موسیقی و آوازخوانی نشان می داد. از خانم ساجده قصه جالب دوران کودکی حمید را میشنویم.
بر ما بسیار جالب بود، چرا که این بچه از بسیار خردرکی بسیار علاقه داشت با آوازخوانی و این برادرم شریف سایل بسیار خوش داشت و همون گروپ که گروپ گل سرخ میگفتن در اون زمان، او گروپ از اینا را بسیار زیاد دوست داشت و این گروپ از اینا را نام از اینا را تیمته ها مانده بودن. نام گروپشان را تیمته میگفت، ساتیری میکرد از نایفام چه قسم همینطور دستای خود پاره کرده بوده. وقتی که دم تبله میزد تبله زده میرفت از دستش خون آمده میرفت و این خانده میرفت مثل که تیمتر گفته میره و خانده میره. تقریبا دو ساله سه سال
حمید ساحل میگوید زمانی که وی علاقمندی خیش را به هنر موسیقی نشان داد، اکثریت از اعضای خانواده با تصمیم وی مخالفت نمودند، اما افزود که تنها و تنها مشوق اصلیش در قسمت آواز و آوازخوانی پدرخوانده‌اش شریف ساحل به مثابه پدر او را بزرگ نموده است. خب شنونده های عزیز، حمید ساحل را در استودیوی رادیو آزادی با خود داریم. خوش آمدین حمید جان.
سلامت باشین، زنده باشین.
چی باعث شد که خودت به هنر موسیقی علاقمند شدی و خواستی که یک آوازخوان شوی؟
ما از سن 6 سالگی خرد که بودم بسیار خواندن های اندیوی ها را که میشنیدم، باز اما تو ریتم گپاش همراه دانم میگرفتم. از خورترکی زیاد علاقه داشتم، وقتی پدرم میخوان پدرجان که میدیدم باز زیادتر علاقه من موسیقی میشدم.
وقتی که خودت خواستی که یک هنرمند شوی با چقدر مشکلات روبرو شدی؟ میخوایم بشنوم.
مشکلات بسیار زیاد بود. ما که موسیقی را آغاز کردم اصلا غیر از پدرم دیگه کس تو تشویق نمیکرد، همه گی میگفت که موسیقی چی هست، موسیقی یک چیز نامبد است در افغانستان، اصلا هیچ کس تشویق نمیکرد، همه گی میگفت کیلا کو یک کسب کار دیگه پیدا کوی، خوب چیز نیست و ترس و ترس. باز پدرجان همیشه مرا تشویق میکرد، میگفت بچیم دمو هر چیز که علاقه داری مکتبتان بخوان، درستان بخوان و موسیقی هم در پالیش اگر خوش داری، هر چیزی که خودت خوش داری، میخوای که دکتر شوی مدپولیت هستم، انجینیر شوی، هر چیزی که خودت میخوای مدپولیت هستم. باز ما علاقمندی زیاد به موسیقی داشتم، باز پدرجانم تو تشویق میکنن تا که دی راهم تو پیش رفتم. مثلا خالیم، کاکایم، مامایم، همگی غیر از پدرجان. واقعا هنر همیشه آرام بخش است، در هر حالت که باشی، در هر فضایی که باشی، میتونی که بسیار بخوبی مثلا اعصابت خراب می باشد، سر یک چیز پریشانی می داشته باشی. من خودم شخصا وقتی که هر پریشانی می داشته باشم، وقتی که میایم گیتار را می گیرم یا دوازخانی یک چیز شروع می کنم، اما چیزی که غم دارم، چیزی که درد دارم، همیشه در موسیقی می تانم که اما تو رفع دفع کنم.
همی جان، خودت به صفت یک جوان آوازخوان چقدر تغییرات از گذشته ها تا به حال در هنر موسیقی می بینی؟
تغییرات زیاد آمده، سهولت زیاد آمده در موسیقی، که حالا همه چیز در کامپیوتر جور میشه، بسیار به کوالتی بالا، بسیار کوانتیز خوب میشه، سر میشه و همه ضربا و همه چیزا در کامپیوتر فکس چینده میشه، تو بیزربی بیلایی چیز نی باشه، همه چیز خوب شده، منتها مزه نمانده. کماوایی همه چیز حالا فعلا در کامپیوتر جور میشه دیگه، و وقتی که در یک برنامه میرن و پلی بک یا پازیات میباشه، آواز ثبت کردگی و فقط یک لپسنگ خالی میگنن.
در رابطه با پلی بک گفته زیادتر آوازخوانها دیده شده که در هر کنسرت، در محافلی که اشتراک میکنن، پلی بک میخوانن. خودت در این رابطه چی نظر داری؟
از وقتی که موسیقی لایف گم شده، پلی بک آمده، هر کس میتونه که آوازخوان شده، اونو شهرت بکشه در تلویزیون، در رادیو. پدرم قصه میکنه، میگه که سابق فقط یک رادیو تلویزیون ملی بود که در اونجا میگه میرفتیم بسیار با مشکل یک آهنگ تقریبا یک سال در بر میگرفت که ما جور میکردیم. او تو نبود که مثلا حالا که زمان کمپیوتر شده که یک دفعه میخوانی، دم یک دفعه همه چیز خلاص میشه. سابق پدرم میگه که وقتی که ما میخوندیم یک آهنگ تقریبا یک ماه سر ما میخوان. به خاطر چی؟ او ریکارد از سر شروع میشد، کل یک جای دسته جمعی باید مینواخت، یکی یک نفر غلط میکرد، کلگی کت از سر شروع میکرد.
برای حالا یپا نیست،
حال دیگه فقط همه چیز در کمپیوتر است، میتونه که در یک روز همه چیز خود خلاص کنه.
چی وقت میتونیم که یک آوازخوان بشناسیم، بگویم که نمی واقعا یک آوازخوان است، هم بسر میخوان هم بلای میخوان؟
هر وقت یک آوازخوان در سر استیج با همه آلات موسیقی لایف بشنوین.
از پلان های آینده تان برام بگوین.
دمی چند وقت آهنگای مست مست میکشیدم، شاد بود و یک پارچه آرام دارم که بعدن به خیر از سفر بیام و را آماده میکنم، تهیه میکنم برای دوستا که زیاد تقاضا کردن که شاد زیاد خواندی، یک دونه آرام بخوان. یک آهنگ مست به نام پرپر سرکار است، شعرش از روح الله اسمتی است و کمپوزش همچنان میوزیک دایرکترش ایمال امید است.
یک آهنگ زیبا را میخوایم از شما بشنویم.
حتما. یک آهنگ از فراد داریوس را میخوایم زمزمه کنم بشنویم.
بیا های دل سفر
دل رویم از این ولایت، بیا های دل که بر مندر نبردیم بزر چنبر دیگر بگردیم. من تو دو کبوتر دو هوایی، دو آواره دو عاشق دو رهایی، من تو دو برادر خواندهش در این ماتم سرا با ماندهش. نجان انتظار ماست تو اینجا، نه چشم بقرار ماست تو اینجا، بیا های دل سفر در پیش گیریم، بیا های دل که راه خیش گیریم.
بسیار زیاد تشکر، لطف کردین که تشریف آوردین.
زنده باشین، بخیر باشین.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته که مسد یا ساحل تقدیمتان کردم. تا هفته آینده شما را به خداوند پاک می‌سپارم.
او بچه بیا که بساز لوگری رقص کنیم، عالم مست کنیم، کت پایزار و عرق چین زری رقص کنیم، عالم مست جان لوگری. رفتارت کب که داری، رفتارت کب که داری، کاکاو مغرور استی دل زبرم میبری، دل زبرم میبری، کاکاو مغرور استی دل زبرم میبری، دل زبرم میبری. رفتی رفتنات قربان را گشتنات، قربان را گشتنات، رفتی رفتی رفتنات قربان را گشتنات، قربان را گشتنات.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
کمبود برق، نبود زمین، غصب زمین در پارک‌های صنعتی و مشکلات دیگر از مواردی هستند که صنعتکاران افغانستان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. در کنار آن، برخی مشتریان از پایین بودن کیفیت تولیدات داخل افغانستان نیز شکایت دارند. به این همه مسائل در برنامه این هفته حقیقت چیست پرداخته شده است. در این برنامه شیرباز کمینزاده، رئیس اتاق صنایع و معادن افغانستان را با خود داریم. امید دارم تا پایان ما را یاری رسانید.
خیلی تشکر کمینزاده صاحب عزیزی که بر ما فرصت دادین. در کل مشکلاتی که شما قبلا در پارک‌های صنعتی داشتین، اون مشکلات تا چه اندازه حل شده؟
خدمت شما عرض کنم، در طی 3 سال گذشته حکومت وحدت ملی واقعا مشکلات در اوایل دامنگیر صنایع افغانستان بوده. به شکل نسبی بعضی مشکلات ما حل شده. ما 11 چلنج داشتیم که صد رای انکشاف و پیشرفت صنعت افغانستان قرار داشت، که از این 11 مشکلی که ما داشتیم، حالا میبینیم که الحمدلله بعضی مشکلاتش بحث شده روی او.
مثلا کدام مشکلات شما حل شده؟
در حل شدنش خب ما گفته نمیتونیم که 100% حل شده. خب به هر ترتیب و 8 مشکلش اگر ما بگویم، مثلا در بخش اول ما کارگرای بیرونی که میمودیم مشکل ویزایش داشتیم. صنایع افغانستان نسبی به تفاهم رسیدال ویزا برای کارگرای ما اجرا میشه و وقت و زمانش. 25% امتیاز به تولیدات داخلی بود که میره از حتی رئیس جمهوری افغانستان تقاضا میکنه از هموطنان عزیز ما و از ادارات دولتی که زمینا باید امتیاز داده شوه، و همین امتیاز در بعض موارد برای ما دادن، بعض شرکت ها گرفتن. خب این به تدریج میره نهادی نمیشه. ما 200-300 قلم جنس تعرفه گمرکی شانه به تولیدات بالمثل ما تانستیم امیره مرجس کنیم به بعضی ها که تولید می شود در داخل کشوری را تزید شد، بعضی که از بیرون می آوردیم او را تنزیل شد، و بعضی ها هم مواد خام ما بود که مواد خام ما به شکل دوامدار و ما برشان مکتوب می تیم و می میرد از طریق وزارت تجارت و وزارت مالیه، اینا تعرفهش 1% و 2.5% شده. ها کزا نسبی در بخش برق، تعرفه برق که بالا رفت، باز او هم نسبی یک تخفیف برای ما داد، 1.75 پول برای صنایع افغانستان یک تخفیف داد. این مشکلات بوده که این مشکلات ما تا یک حد حل شده. یک مشکل دیگه بسیار عمده و مهمی که بود شاروالیا بود. همین شاروالیا وقتی که ما یک امتعه یا اموال خود از یک پارک صنعتی مثلا نینگرار اگر روان میکردیم به کابل، یک چاروالی را مثلا در کابل میگرفت، بعد اگر این روان میشود به مزار شریف یا دیگه ولایت افغانستان غزنی و قندهار، در هر ولایت یک چاروالی میگرفت که داخل میشود به شاروالی ها. این هم ما در شورای عالی اقتصاد و جلات ما به رئیس جمهور میره پیشنهاد کردیم، بعد از بحث و تای مراحل و این مسائل ما تانستیم که او هم مشکلاتش حل شوه.
کمینزاد صاحب، در بخش برق و زمین یک چالش بسیار جدی فرارای شما در سالهای قبل وجود داشت و بود. این مشکلات تا چه اندازه حل شده؟ شما گفتین که 75 پول نرخ برق پایین آوردن، اما در قسمت از اینکه پرچوی های برق است و در قسمت از اینکه سرمایه گذارا حاضر هستن سرمایه گذاری کنن اما زمین وجود نداره، در این قسمت چقدر مشکلات حل شده؟
ببین، در بخش برق واقعا ما در برق مشکل داریم. برق که مشکل برق ما نسبتا حل شده ولایت هرات است و مزار شریف است که در این دو ماجرات مشکل برق نداریم. در کابل هم تا یک وقت کمکی مشکل نداشتیم، اما آل شما بهتر معلوم است که 3 سال قبل یا 2 سال قبل ما در پارکای صنعتی، اگر این را به طور مثال بگیریم، صنعتی پولیچرخی ما 20 مگاوات برق کار داشتیم، اما آل تشویق دولت باعث شده که پابریکات زیاد شروع به فعالیت کنه، آل ما 80 مگاوات برقه یا 90 مگاوات برق در پارک صنعتی استعمال میکنیم. ای دی یک شکی نیست که آل هم پارک صنعتی پولیچرخی با کمبود برق و برق معیاری مواجه است. نینگرار ما با کمبود برق شدیداً و کمبود برق مواجه است، به خاطر که 18 مگاوات برق به همه نینگرار میده، در حالی که اونجا دو فابریکه ما تقریبا 18 مگاوات برق میبره در نینگرار. این مشکل است. در قندهار ما مثلا پارک صنعتی داریم، متاسفانه که اوجا برق نیست و اوجا ما 10 مگاوات برق به بسته یک پارک صنعتی میده که این یعنی به صنایع کافی نیست. راجع به زمین هم ما یک مشکل داریم. زمین، مشکل زمین متاسفانه در امی 17 سال حل نشد. در امی 17 سال گذشته دولت در وقت کرزای صاحب تانست که یک پارک در جمعه محمد محمدی 35 نمره را به شکل معیاری به صنعتکارا توزیع کنه.
و در قسمت زمین یک نگرانی صنعتکارایی است که یک تعداد صنعتکارا از جمله نام شما را هم یاد میکنن، ذکر میکنن که زمین زیاد را گرفتن، یعنی زمین زیاد است و فابریکه از اینا کوچک است. نظر شما در این مورد
ای بلکر که میکنه هر کس برای تان اشتباه میکنه. ما منعی سه رئیس صنایع افغانستان، مرا دولت یک بلیست زمین نداده، ما همه زمین خریدیم. ما 60 جریب زمین در پارکای صنعتی پولیچرخی با غاصبین زمین که زمین دولت یا توزیع شده یا خدای نخواسته ای بعضی مردم های دیگه گرفته زمین، از او به پول خریدیم. پابریکه ما به سطح منطقه بزرگترین پابریکه است. 350 نفر در یک پابریکه ما کتما کار میکنه. من افغانستان در بخش 3 چیز به خود که پایی رسانده ایم. اولین شرکتی بودیم که کمپیوتر در افغانستان ما آوردیم. اولین شرکتی بودیم که همه کتاب افغانستان به شکل رنگه در این کشور چاپ کرده ایم. اولین شرکتی هستیم که در بخش بسته‌بندی به سطح منطقه رقابت میکنیم. ما روز 5.5 هزار متریک تن میوه را پروسس میکنیم. دولت موجود افغانستان و پاکستان تی ظرفیت نداره.
بعض شکایت هایی است که مثلا بعض تاجرای صنعتکارا زمین گرفتن ولی به جای از اینکه خودشان استفاده کنن او را به کرا دادن، ولی به نام خودشان است کرا دادن یا گرو دادن سر کس دیگه. این موضوع را شما رد کرده نمیتونید.
پابریکای امی مردم ها، پابریکای مردم ها چوته چوته کردن، همه را در جنگ سوختاندن، ماشین هایشان را پروختن در پاکستان. کی به این مردم کمک کرد؟ هست و بودی خود از دست داد، یک زمین برای او بیچاره مانده. خیچی کنه پول از کجا کنه؟ پول خود شما سیاستمدارا ربطین توته کردین، همه مردم را برباد کردین. امو مردم پول از کجا کنه که پس پابریکای خود جور کنه؟ تو قرضه برش دادی؟ خیچی قسم کنه که بکرانتا بسوزانه؟ با کسی یک غاصب بتکیره ببره زمینشه؟
در قسمت از این میخوایم پرسال میکنم که اداره شما فعال است، به تازگی یک شورا هم فعال شده، پیش از این انجمن صنایع افغانستان بوده و یک دو نهاد دیگه هم هست، مجمع صنعتکاران افغانستان. این ادارات موازی چرا ایجاد شده و چرا شما واحد نیستین؟
با صنایع هر کس که کار کنه بسیار خوب است، اما همین دوستان شما بگوین که یک بیلانس داشته باشه. اگر تو صنعتکار هستی، دست یک بعضی دوستا هست کارای میکنه، لطفا برایشون بگو که مرا یک بیلانس. شما به دولت مالیات دادین؟ مرا جواز دارین؟ بده. وقتی که اول ما مثلا این شرط است، ما صنعتگر باید بشناسیم. صنعتگر چی قسم بشناسیم؟ یک نماینده کی هستین؟ ما براتون میگیم برو در هرات، ما نمایندگی داریم، در مزار داریم، در قندار داریم، در هرات، در دینگرار داریم، در همه افغانستان نمایندگی داریم. روزانه شما میبینین که یک نمایشگاهی که مختلف جور میشه، این همه نمایندگی چی رو میکنن؟ هزارهان شرکت و جاجر جمع میشن، میبینن اعضای ما است. و همه مثلا آله میشه میتون مردم بیاین، یک دو سه نفر پنج نفر بیاین، یک چیزی رو جور کنن، یک برای یک کار انجمن صنایع افغانستان همه اعضای ماست. روزانه همه اونجا ما کتشون کار داریم. شما یک دم برایشان همی دوستایی که مثلا از در بعضی بخش ما خویی در رد نمی کنیم، یک کسی پیدا میشه میگه ما یک انجمن هستیم، ما ای طور 73 انجمن داریم همی قسمی. و تا که صنایع معدن افغانستان مثل شورا واره، مثل مجمع واره، بیش از 73 انجمن در این کشور است.
اینا وقت فعالیت میکنن، در امورات کاری شما یک مداخله نیست؟ نه. و در تناقض با سیاست کاری شما کار نمیکنن؟
برادر ما هیچ نوا، هر کس با فعالیت کنه. ما ایره میگیم که ما مشترکین یا اعضای خود داریم. یک کسی که یک نهاد که جور میشه، اون نهاد به این معنا جور میشه که یک خدمت کنه به صنایع. ما تضاد منافع نداریم. اگر اونا هم برق میخواید لبایک ما میگیم، ما هم برق میخواییم. اونا که زمین میخواید ما هم زمین میخواییم. اونا که تروپه پایین میخواید ما هم تروپه پایین میخواییم. ای به این طور نیست که ما تضاد منافع امرای اتاق تجارت داشتیم با دیگه کس. ما با صنعتکارا ما تضاد منافع نداریم.
کمیزاده صاحب، یک نگرانی ای بوده در قسمت کیفیت تولیدات داخلی افغانستان. در قسمت کیفیت شما چقدر کار کردین و چقدر اطمینان میتین آن چیزی که در افغانستان تولید میشه و کیفیتش بالا هست؟
یک منطقی ایجاب میکنه که چرا کیفیت ما باید بالا باشه، او ای است که ما ایجا پابریکه داریم. ما نمیخوایم، هیچ کس نمیخواه که تولیدش خراب باشه. هیچ کس نمیکنه تولید خراب و مارکت عرضه کنه. هیچ کس نمیخواه. یک دوم، هیچ کس نمیخواه که بامورن تولیدات بی‌کیفیت که میه بالمثل از بیرون مرزا میایه. در داخل کشور کسی نمیخواد که تولیدات کدام معمار خواسته که یک تعمیرش خراب باشه، تلاشی میکنه که خوب تعمیر جور کنه، خوب کلیکین جور کنه، خوب دروازه جور کنه، خوب بوت جور کنه، خوب تولیدات داشته باشه تا در مارکت خوب رشد کنه. ای منطقی را ایجاب میکنه و تولیدات ما از نگاه کمیت و کیفیت یکی از بهترین تولیدات است، به خاطر که ما آله در منطقه در خود افغانستان رقابت کرده ایم. ما میبینین که در اکثر بخشا در 32 سکتور ما اکثرا تولیدات بیرونی آله اکثر مردم ما نمیخره.
مثلا کمیزاده صاحب، در چند مورد افغانستان به خود کفایی رسیده؟
قبلا اینطور بود که ما در 19 مورد خود کاملا به حالت خود کفایی رسیدیم. بعدا گفتیم که امی 32 بخش ما که حال خوب کار میکنیم، این بعد دیگه بخشا را 50%، 60%، 40% ما به حالت خود کفایی رسیدیم.
خیلی تشکر کمیزاده صاحب.
تشکر از شما میکنیم.
I'm not a man.